بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در جلسه قبلی فرق بین اجماع اهل سنت و شیعه بیان شد و معلوم شد که هم اصطلاحاً و هم مناطقاً بین این دو اجماع فرق بود. و اما امروز اجماع یا محصل است و یا منقول؟ اجماع محصل بلا اشکال حجت است، چون که کسی که اجماع رو تحصیل کرده است قطع پیدا کرده است بر رأی معصوم علیه السلام یا به تضمن و یا بالالتزام. لذا چون قطع بر رأی معصوم پیدا کرده است، این اجماع برای خود این محصل حجت است. و با درباره منقول که محل کلام قهرن بحث ما در دو مقام هست، یکی اجماع محصل و دیگری منقول. اما اجماع محصل، اجماع محصل آن است که مجتهد و فقیه تتبع می کند اقوال علما را و به جایی می رسد اجماع علما و اتفاقشون در یک مسئله برای ثابت میشه. و این اتفاق به گونه ای هست که از او استکشاف میکند رأی معصوم را. و این اجماع میشه یکی از ادله اربع، کتاب، سنت، اجماع و عقل. و قهرن این اجماع مرکب از دو بخش است، سبب و مسبب. سبب عبارت است از همون اقوال علما و مسبب رأی معصوم علیه السلام. و به تعبیری کاشف و منکشف. کاشف همون رأی علماست، منکشف رأی معصوم. اون وقت بزرگان برای کیفیت کشف رأی معصوم از اقوال علما و به تعبیر کشف مسبب از سبب طرقی را بیان کردن، طرقی را بیان کردن. اصول الفقه جلد دوم صفحه 107، ایشون نسبت میدهد به مرحوم پاستوری 12 طریق را برای کشف معصوم، 12 طریقشون بیان می کند، 12 وجه بیان می کند برای کشف رأی معصوم. از این اتفاقی که تحصیل شده است، ما 5-6 تا از این طرقی که مهمتر هست اینجا بیان کردیم. اصول الفقه هم خیلی تمیز چند تا رو بیان می کند با عبارات موجز و مفید در همون صفحه‌ای که بیان شد. یکی از این وجوه کشف قول معصوم حس است. در ضمن بررسی این مجتهد اقوال علما را، قطع پیدا می کند که یکی از کسانی که رأی او را شنید معصوم علیه السلام ولی نشناخت. ولی اگر بشناسد این دیگه اجماع نیست، این روایت قول امام را بیان می کند. یقین دارد از این اشخاصی که بررسی کرد یکیش امام علیه السلام بود، پس رأی امام را عن حسن در ضمن نقل اقوال علما بیان می کند. طریق دوم، تشرف این مجتهد است خدمت امام علیه السلام و استماع فرمایش امام ناد ادعای اجماع می کند به خاطر اینکه تکذیبش نکنند، چون روایات داریم که مدعی مشاهده با تکذیب بشه، چون می داند اگر بگوید خدمت امام رسیدم و اون حضرت چنین فرمودن، کسی قبول نمی کند حرفش را، تکذیبش می کند و از طرفی بیان حکم الله واجب است، این از امام شنیده. برای این که این حقیقت را بیان کند و دیگران قبول کنند ادعای اجماع می کند. و اونی که در روایات نفی شده اینه که آدم ادعای رؤیت کنه، بگه من خدمت امام رسیدم. اما اگر کسی فرمایش امام رو بشنود و ولی امام رؤیت نکند. نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 60 از ابن طاووت چنین نقل کرده است که چون فرمایش امام را شنیده بود ولی امام را ندید. این تکذیب نمیشه. اونی که تکذیب میشه ادعای رؤیته که من خدمت امام رسیدم و چنین فرمود. وجه سوم استکشاف قول امام از راه ملازمه عقلیه و به تعبیر قاعده لطف قاعده لطف یه قاعده ای هست که آقایون استدلال میکنن به این قاعده برای لزوم ارسال رسول و انزال کتب. میگن بعثت انبیا و کتبی که انبیا آوردن به خاطر همین قاعده لطف است که بر خداوند عالم لازم است لطف بندگان خودش به این که افرادی را با کتابهایی بین اونا مبعوث کند برای ارشاد اونها. وقت از همین قاعده لطف شیخ طوسی و بعضی استفاده می کنن در باب اجماع کشف رأی معصوم را به این معنا که این مشهد بررسی کرد دید تمام علما در یک زمان همشون فتواشون یکیست، هیچ اختلاف بینشون نیست. قهرن از راه قاعده لطف استکشاف می کند که رأی معصوم هم باید همین باشد، ولا اگر رأی این آیون برخلاف نظر معصوم باشد بر امام لازم است القاء خلاف کند. یک وسیله یا خودش به صورت یک عالم یا به یک کسی القا کند که نگذره اتفاق بیفتد. پس اگر اتفاق کل علما در یک زمان بر یک مسئله بود این اتفاق کل ملازمه عقلیه دارد با رأی امام از راه همون قاعده لطف. وجه چهارم ملازمه عقلی عادیه از راه ملازمه عادیه استکشاف می کند محصل اجماع از این اقوالی که تحصیل کرده است قول امام را. و اون اینه که فحص و بررسی می کند، به اینجا می رسد که تمام علمای شیعه در تمام اعصار در خصوص این مسئله اتفاق نظر دارند، همه فتواشون یکیست. از اتفاق تمام علما در تمام اعصار استفشاف میکند که باید نظر شریف امام هم همین باشد. چون نمیشه که به تعبیر بعض آقایون مرعوسین بر یک امری همشون اتفاق داشته باشند و این امر برخلاف نظر رئیسشون باشد. پس از اتفاق همه علما در همه اعصار استفشاف می کند رأی معصوم را از باب ملازمه عادیه، یعنی عادتاً ملازمه هست بین اتفاق کل و رأی معصوم. طریق پنجم، اتفاق بعضی از علماست و به تعبیری ملازمه اتفاقیه. به این معنا که شخصی به قدری معتقد است علمن و عملن به تعدادی از علمای شیعه که اگر این عده در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند براش قطع حاصل می شود از اتفاق این چند نفر برای معصوم، بی میگیم ملازمه اتفاقیه، یعنی برای این شخص این ملازمه هست ولی برای دیگری ممکنه نباشه. مرحوم آقای خویی در دراسات صفحه 89 و همچنین مصباح جلد دوم صفحه 140 می فرماین قد شاهدنا بعض الاعازم، یعنی من خودم خدمت بعضی از اعازم رسیدم، یدعی القطع بالحکم و رأی المعصوم علیه السلام. این بعض عظیم ادعا میکرد که من رأی معصوم را برام حاصل شد. از چه راهی؟ از اتفاق سه نفر از علما، یک شیخ انصاری و یکی هم سید مجاهد به اسلام مرحوم میرزا حسن شیرازی همون صاحب فتوای تحریم تنباکو، یکم میرزا محمد تقی شیرازی، همون صاحب به تعبیر عراقی ها سوره اشتین عراق که علیه انگلستان فتوای جهاد داد. از اتفاق این سه بزرگوار بر یک مسئله آقای خوی می فرمویند من خدمت به از آقای رسیدم که از اتفاق همین سه نفر براش قطع برای معصوم حاصل می شد. خب اینجا این ملازمه ملازمه اتفاقیه هست، برای این شخص قطع حاصل میشه ولی ممکنه برای خود آقای خوی قطع حاصل نشه. طریق ششم، کشف دلیل معتبر است. از اتفاق علما محصل اجماع ببینه تمام علما بر یک مسئله اتفاق نظر دارن، به حسب ظاهر دلیلی هم در اختیار نیست، براش یقین حاصل میشه که امکان ندارد این آقایون بدون دلیل فتوا بدن، لابد دلیل معتبری داشتن و اون دلیل به ما نرسیده. این هم یک راه برای استکشاف قول معصوم که همون دلیل معتبر باشه. خب با این شش طریق یا شش وجه بعضی استفشاف می کنن قول امام را و اجماعشون میشه اجماع محصل و برای خود این شخص این اجماع حجت است چون قول امام را استفشاف کرده است. اما بچه اول و دوم که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.